ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا و صدای ما رو میشنوید در ساعت‌های آخر خودتون، یک شنبه شب در ایران، 14 دی ماه. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. ابتدای مجله شبانگاهی بریم سراغ وحید پوراستاد. صدای او رو در طول شب شنیدید با خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. علی مطهری با انتشار نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران به گفته‌های او درباره ادامه حصر رهبران اعتراضات سال 88 اعتراض کرد. آقای مطهری در این نامه که آن را به وبسایت شخصیش منتشر کرده، اظهارات رئیس قوه قضاییه را باعث تزلزل بنیادهای دموکراتیک نظام دانسته و آن را آغاز یک انحراف خوانده است. هفته گذشته صادق لاریجانی حسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بر اساس اصول قانون اساسی خوانده و علت برگزار نشدن دادگاه آنها را استفاده آنان از تریبون دادگاه عنوان کرده بود. با دستور شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت 2 میلیارد تومانی سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی به وثیقه تبدیل شد. علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری و شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه به سنگین بودن قرار کفالت، بازپرس پرونده تصمیم گرفته که بر اساس قاعده تناسب قرار کفالت به وثیقه تبدیل شود. به گفته این وکیل دادگستری، یکی از دو نفری که کفالت 2 میلیارد تومانی سعید مرتضوی را پذیرفته از متهمان ادعایی در پرونده تامین اجتماعی است. سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران است و با اتهامات متعددی در پرونده بازداشتگاه کهریزک و سازمان تامین اجتماعی روبروست. خبرگزاری فارس به نقل از معاون وزیر اطلاعات گزارش داد که دفاتر 17 شبکه ماهواره‌ای در داخل ایران به جرم تفرقه تأثیر شدند. معاون اطلاعات داخلی وزیر اطلاعات در این باره گفته که ممکن است در قم و به اسم مرجعیت فتواهایی صادر شود، اما ملاک برای عمل گفته های رهبر جمهوری اسلامی است که به گفته این مقام وزارت اطلاعات اختلافات بین شیعه و سنی را حرام اعلام کرده است. در ماه‌های گذشته وزارت اطلاعات از تعطیلی چند شبکه ماهواره‌ای در 4 استان ایران خبر داده بود که بنا به گفته این نهاد به طور مخفیانه و غیرقانونی برای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه فعالیت می‌کردند. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران روز یکشنبه 14 دی ماه از وجود 60,000 سارق در زندان‌های کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جهانگیر علت افزایش شمار سارقان در زندان‌ها را گسترش حاشیه‌نشینی و اعتیاد، بالا رفتن آمار طلاق، رواج زندگی مجردی و بی‌توجهی به مسائل فرهنگی مرتبط دانست. به گفته رئیس سازمان زندان‌های ایران، در حال حاضر حدود 220,000 نفر در زندان هستند که این میزان 2.5 برابر ظرفیت‌های زندان‌های کشور است. کره شمالی از دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه پیونگ‌یانگ انتقاد کرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یکشنبه بیانیه وزارت خارجه این کشور را در این باره منتشر کرد که اقدامات کاخ سفید را یک جانبه خوانده و افزوده است که این اصل نشان از دشمنی با کره شمالی دارد. به گفته سازمان هواشناسی اندونزی، آب و هوا عامل مؤثر در سقوط پرواز شماره 8501 بوده است. هواپیمای خطوط هوایی ایر آسیا هفته گذشته با 162 مسافر و خدمه در دریای جاوه سقوط کرد. و یک خبر ورزشی هم بشنوید که تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در مقابل تیم عراق که در استرالیا برگزار شد به پیروزی 1-0 رسید. تک گل این دیدار را سردار آزمون در نیمه دوم به ثمر رساند. تیم ملی ایران در گروه سوم بازی‌های جام ملت‌های آسیا با تیم‌های بحرین، قطر و امارات همگروه است و قرار است 21 دی ماه در اولین دیدار به مسافه تیم بحرین برود. آزاده.
خیلی متشکرم از تو وحید پوراستاد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی ماست. همراه ما بمونید. انتقاد حسن روحانی رئیس جمهور ایران از برگزار نشدن همه پرسی در ایران در مورد برخی اصول کمتر اجرا شده در قانون اساسی.
این میتواند یک پیامی هم به آقای خامنه‌ای باشه، یک نوع اختلاف نظر هم آقای روحانی لااقل با بخش اعظم بیت یا بخش قدرتمند بیت داره.
نگرانی برخی از مسئولان از پر بودن زندان‌ها در ایران و افزایش جمعیت کیفری در کشور.
دولت با حذف جامعه مدنی، با کنار گذاشتن نهادهای غیر دولتی باعث شده که هیچ نوع دیالوگ واقعی بین نهادهای رسمی و افکار عمومی وجود نداشته باشه.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده. حسن روحانی روز یک شنبه در همایش اقتصاد ایران به یکی از اصول کمتر اجرا شده قانون اساسی اشاره کرد و خواستار برگزاری همه پرسی شد. او همینطور به صورت تلویحی از اینکه در مدت زمان 36 سال عمر جمهوری اسلامی ایران درباره یک موضوع اختلافی همه پرسی در ایران برگزار نشده انتقاد کرد. از بابک غفوری آذر بشنویم.
اشاره کم سابقه رئیس جمهوری ایران به یکی از اصول کمتر اجرا شده قانون اساسی، اصل 59 که درباره برگزاری همه پرسی یا رفراندوم است. حسن روحانی روز یک شنبه در تهران در همایشی که موضوعش اقتصاد ایران بود، در کنار اشاره های مختلفش به مسائل اقتصادی، بحث برگزاری همه پرسی را مطرح کرد و در این باره چنین گفت:
یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا حالا اجرا نشده و من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی دلم میخواد شرایطی فراهم بشه یک بار هم شده به این اصل قانون اساسی عمل شه. قانون اساسی به ما میگوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.
اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد که این درخواست به نوشته قانون اساسی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. در همین حال اصل 110 همین قانون میگوید که صدور فرمان همه پرسی جزو وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، با اشاره به همین موارد تصریح شده در قانون اساسی برای برگزاری همه پرسی، صحبت‌های آقای روحانی را نوعی ارسال پیام به نهادهای مخالفش می‌داند.
میشه گفت یه پیامی که روحانی شاید به طور کلی به نهادها، به طور عمده سپاه و به حامی نهادها یعنی مجلس که مالیات نمیدن و دخالت میکنن، یه پیامیه در حقیقت به اینا میده، یا مردم هم میتوانن نظر بدهن. از یک طرف دیگه به نظر من این میتواند یک پیامی هم به آقای خامنه‌ای باشه که در مواقعی که بین دو نهاد یا دو قوه اختلاف میشود، به اصطلاح معروف شما هم میتوانی به آرای مردم مراجعه کنی و به این شکل باشد که یک نوع اختلاف نظر هم آقای روحانی لااقل با بخش اعظم بیت یا بخش قدرتمند بیت داره. این مسئله رو ما در هسته‌ای دیدیم، در مورد نظارت بر نهادهای نظامی دیدیم و همچنین دخالت نهادهای نظامی. البته به شرطی که فردا معاون آقای روحانی، آقای نوبخت که مثلا پستش تغییر کرده، فردا یک جمله رو تکذیب نکنه، چون سپاه پاسداران به سرعت وارد عمل خواهد شد و خواهد گفت منظور آقای روحانی ما نیستیم.
حسن روحانی پیشتر زمانی که مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی و انجام مذاکرات هسته‌ای را بر عهده داشت، پیشنهاد برگزاری همه پرسی درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم را مطرح کرده بود. پیشنهادی که به گفته خودش به دلیل نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 84 اجرا نشد. 5 سال پیش نیز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران، خواستار برگزاری رفراندوم درباره پرداخت یارانه ها شده بود. در سالهای گذشته هم برخی چهره ها و فعالان سیاسی داخل و خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی درباره مسائل مختلف شده بودند. با این همه هیچ کدام از این درخواست ها پاسخ مثبتی دریافت نکردند. تقی رحمانی درباره سرانجام درخواست تازه آقای روحانی و احتمال برگزاری همه پرسی در ایران چنین میگوید:
روحانی عصبانی است، این کاملا مشخصه. مسئله هست، طول کشیده، نفت ارزان شده و کارشکنی جناح مقابل هم بسیار بالاست. ابزارهای لازم نداره. این وقتی عصبانی دو اتفاق رخ میده. در حالت عصبانیت حرفی میزنه، یه مقدار فضا ایجاد میکنه. ولی آیا بعداً این میتواند این فضا رو به کار بگیرد برای انتخابات سال آینده مجلس؟ سال بعد، سال 1394، سال کشمکش و درگیری سیاسی، اقتصادی و روانی در جامعه ایران برای به دست گرفتن مجلس آینده حتی تاثیر بر خبرگان. یه بخش قضیه ممکن است این عصبانیت حتی با این سمت هدایت بشود که مدام به افکار عمومی گوشزد بشود که ما با دو قوه دیگه فرق داریم و بخشی از سیاستمون هم با سیاست‌های آقای خامنه‌ای فرق داره، تا مردم ایران که گاه ناچار میشن به انتخاب کنن بین به اصطلاح خیر الموجودین به آبگرایش آقای روحانی رای بدن. اینم میتواند باشه، ولی واقعیت اجرای رفراندوم با این ساختار عملی نیست. ولی اینه به تو ذهن جامعه آوردن و توقع ایجاد کردن اقدام مثبتی میتواند باشه، که لااقل رفراندوم یه امر تابوی نیست که در قانون اساسی هم پیش بینی شده، اگرچه به شدت محدود شده در سال 1968 در ترمیم قانون اساسی.
پس از پیروزی انقلاب سال 57 در ایران، برای تعیین نظام سیاسی تازه یک همه پرسی در فروردین ماه سال 1358 برگزار شد. پس از آن نیز دو بار درباره تصویب قانون اساسی و تغییرات اعمال شده بر آن در سالهای 1358 و 1368 هم رفراندوم برگزار شده بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد سخنان حسن روحانی در مورد اینکه باید در ایران رفراندوم برگزار بشه در مورد برخی از مسائل. در صفحه فیسبوک ما این مطلب منتشر شده. بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا مثل محمد نوشتن که حسن روحانی شجاعت داشته و مسئله رفراندوم رو مطرح کرده. برخی دیگه مثل مازیار گفتن در کشوری مثل ایران حرف همه پرسی رو زدن خنده داره، و برخی دیگه هم گفتن که جواب مردم پیش از برگزاری هر نوع رفراندومی در مورد مسئله اقتصادی کاملا مشخص است. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ به صفحه فیسبوک ما سری بزنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
افزایش جمعیت کیفری در ایران و پر بودن زندان‌ها از زندانیانی با جرم‌های مختلف موضوعیه که نگرانی بعضی از مقام‌های رسمی کشور رو به دنبال داشته، مثل رئیس سازمان زندان‌های ایران که به گزارش خبرگزاری مهر از ضرورت بازنگری در ریشه‌های بروز جرم سخن گفته. فهیمه خضرحیدری:
از 5 تا گاه حتی 20 سال زندان، ضربه‌های شلاق، گاه حتی در ملأ عام، و گذشته از همه اینها قطع انگشتان دست. اینها مجازات هایی است که در قانون مجازات اسلامی برای دزدی و سرقت تعیین شده، مجازات هایی که در دادگاه ها و عرف قضایی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شوند و حکم اجرا هم می گیرند. اعمال همه این مجازات ها به رغم انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی فعالان حقوق بشر اما نتوانسته مانع از این بشود که رئیس سازمان زندان‌های کشور از افزایش جمعیت کیفری در ایران خبر دهد و بگوید تنها 60,000 نفر به جرم سرقت در زندان‌ها هستند. سعید پیوندی جامعه شناس تاکید دارد که شدت مجازات‌ها در ایران نتیجه معکوس داشته.
همه این شدت عمل‌ها سبب نشده که ما در ایران شاهد کاهش جرایم باشیم، و برعکس ما الان با کشوری مواجه هستیم که نسبت به جمعیتش یکی از بالاترین میزان جرایم و خطاهای کیفری را در دنیا داراست.
این جامعه شناس سرکوب جامعه مدنی و ابزارها و نهادهای مردمی برای برقراری اعتماد اجتماعی را یکی از دلایل رشد ارتکاب به جرم در یک کشور می‌داند.
اگر به تجربه‌های همه دنیا بخوایم نگاه بکنیم، می‌تونیم ببینیم که در حقیقت اینا اعتماد متقابل بین جامعه و دولت و در واقع عرصه عمومی، نهادهای عمومی و همینطور وجود تمام اون نهادها و افرادی که بین دولت و افکار عمومی قرار دارن، مثل جامعه مدنی، شخصیت‌های مرجع، همه اینها نقش خیلی مهمی در کشورهای دیگر در دیالوگ با افکار عمومی بر سر مسائل و آسیب‌های اجتماعی بازی می‌کنن. در ایران دولت با حذف جامعه مدنی، با کنار گذاشتن نهادهای غیر دولتی، با محدود کردن شخصیت‌های مرجع مورد اعتماد مردم، در عمل باعث شده که هیچ نوع دیالوگ واقعی بین نهادهای رسمی که متولی کشور هستند، از جمله در حوزه قضایی، و افکار عمومی وجود نداشته باشه.
قوانین جزایی در ایران بر اساس فقه اسلامی شکل گرفته است. آیه 38 از سوره مائده در قرآن میگوید دست مرد و زن دزد را قطع کنید که این کیفر اعمال آنهاست. اما بسیاری از نواندیشان دینی و منتقدان قوانین آمده از فقه اسلام در طول سالها تکرار کردند که باید در ریشه های مذهبی قوانین بازنگری کرد. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی در پاریس، یکی از آنهاست.
در سده های اولی اسلام این قوانین مصوب شد، دو بخش داشت. یه بخش اونها پیام اصلی اون بود که ممنوعیت یک سری کارها بود مثل سرقت و دزدی. این پیام همچنان جاویدان است. اما پیام دومی داشت که اون پیام همگام با شرایط اون زمان بود. چگونگی مجازات. اون چگونگی مجازات در طول تاریخ میتونه متغیر باشه. همچنان که ما میبینیم در طول تاریخ رفتار بشریت در رابطه با مجازات ها تغییر کرده. اون پیام دوم مخصوص اون زمان بود، در اون زمان کارایی داشت و امروز طبیعتاً باید با فکر مدرن راه‌های جدیدتری، راه‌های مدرن‌تری رو پیدا کرد. همچنان که در آیاتی که ما می‌بینیم در این زمینه هست، مثل در آیاتی که در مورد قصاص خطاب می‌کنه به اول الالباب، یعنی صاحبان خردها، یعنی اونجا یعنی خرد جمعی بشریت رو مخاطب قرار میده، میگه با قصاص شما می‌تونید جلوی این جنایت‌ها رو بگیرید. حالا امروز باید ببینیم این خرد جمعی بشریت با چه راه‌هایی می‌تونه جلوی جنایت‌ها رو بگیره.
با این همه رئیس سازمان زندان‌های ایران دستگاه قضایی و نهاد قانونگذاری کشور را تنها مقصران و عاملان شکلگیری این وضعیت نمی‌داند. او که سمت مشاوره رئیس قوه قضاییه را هم بر عهده دارد، گفته است با سنگین‌تر شدن مجازات‌ها موفق نخواهیم بود و باید به ریشه‌ها توجه کرد. شاید همینجاست که پای نهاد آموزش به میدان کشیده می‌شود. آموزش چه نقشی می‌تواند در پیشگیری از بروز جرائم و کاهش جمعیت کیفری داشته باشد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
از جهت شناختی می‌تونه این موضوع باز بکنه و عواقب و آسیب‌هاشو به بچه‌ها نشون بده. می‌تونه به وجود آورنده یک جامعه در واقع جدیدی باشه که درش افراد سالمتری باشن و خشونت کمتری وجود داشته باشه، یعنی در پراتیک آموزشی روزمرهشون یاد بگیرن شهروند بودن رو از طریق روابطی که در محیط‌های آموزشی وجود داره. و بالاخره بود سومش اینه که کلن یه رابطه خیلی نزدیکی وجود داره بین میزان آموزشی که افراد دارن و نوع بزهکاری که در جامعه اتفاق میفته. یعنی هرچی ما یه جامعه داشته باشیم با سطح آموزش بالاتر، درش میزان بزهکاری پایین‌تر میاد.
60 هزار زندانی به جرم سرقت در زندان‌های ایران هستند. شاید همین امر سبب شده تا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به رغم همه انتقادها نسبت به روش‌های نظامی و امنیتی، همچنان از ضرورت تشکیل قرارگاه‌های مبارزه با سرقت در کشور سخن بگوید.
گزارش فهیمه خضر هیدایی رو شنیدید. اما در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم در 22 و 18 دقیقه تهران، بعد از اون که شاهین دخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، از خمیر شدن چند جلد کتاب درباره خشونت علیه زنان ایرانی خبر داد، یک مقام مسئول در وزارت کشور دولت محمد خاتمی هم با تایید این موضوع گفته بعد از پایان ریاست جمهوری آقای خاتمی، حاصل حدود 4 سال کار مطالعاتی و میدانی فشرده در 28 استان کشور خمیر شده. جزئیات از بنیامین سطر.
همین چند روز پیش بود که شاهین دخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، از مفقود شدن 32 جلد کتاب تحقیقاتی درباره خشونت علیه زنان ایرانی خبر داد. حال آنچنان که اکبر نعمتی یزدی، مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی هم میگوید، 28 جلد این کتاب‌ها چند ماه پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد خمیر شده است. آقای نعمتی یزدی این موضوع را به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است. تحقیقاتی که خانم مولاوردی به آن اشاره می‌کند در دوره‌ای انجام شده بود که اکبر نعمتی یزدی مدیریت کل امور اجتماعی وزارت کشور در دو دولت محمد خاتمی را بر عهده داشت. دفتر امور اجتماعی وزارت کشور ایران با هدف بررسی پدیده خشونت علیه زنان سال 1380 خورشیدی با مشارکت مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری وقت، طرحی را در سطح ملی و در 28 مرکز استان ایران به اجرا درآورد. تا اینکه به موجب این طرح تا آخر اسفند 1382 28 جلد گزارش مفصل یافته های این تحقیق در قالب 6 فصل و به تفکیک هر یک از مراکز استانی تدوین شد. اکنون آقای نعمتی یزدی، مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، با اشاره به جزئیات این طرح به ایرنا گفته که متاسفانه افرادی که پس از اشرف بروجردی در وزارت کشور ایران مسئولیت گرفتند، 28 جلد کتاب را خمیر کردند. اشرف بروجردی معاون اجتماعی و امور شوراهای وزارت کشور در دولت محمد خاتمی بود. آقای نعمتی یزدی به عنوان مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور وقت همچنین به ایرنا گفته که دلیل اصلی این کار را نمی‌داند، اما به گفته او پس از دولت محمد خاتمی و در شرایطی خاص تصور بر این بوده که این کار تحقیقاتی انعکاس کاری مشترک با غربی هاست، در صورتی که به گفته آقای نعمتی یزدی این طرح بومی بوده است. سال گذشته همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، خبرگزاری‌های داخلی ایران از نتایج یک تحقیق ملی خبر دادند که بر اساس آن بیش از 66% از زنان ایرانی از ابتدای زندگی خود درگیر خشونت هستند.
گزارش بنیامین فرد رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در ادامه باز هم یک گزارش داریم. با وجود اینکه سازمان بازرسی کل کشور در هفته گذشته دستور توقف واگذاری جزیره آشوراده به سازمان گردشگری رو صادر کرده بود، اما فعالان و کارشناسان محیط زیست همچنان نگران این جزیرند. آشوراده روستایی است در مرکز جزیره میانکاله در بندر ترکمن که پناهگاه حیات وحشه. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز یکشنبه در گفتگوی با خبرگزاری فارس احداث منطقه گردشگری در این جزیره رو فاقد ارزیابی محیط زیستی عنوان کرد. از شیرین فامیلی بشنویم.
روز یکشنبه 14 دی ماه اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری فارس گفته است که تصمیم بازرسی کل کشور به لغو تفاهمنامه سازمان محیط زیست کشور با سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به دلیل افزایش شکایت‌های مردمی و دوستداران محیط زیست بوده است. او در این باره به نامه 82 سازمان مردم نهاد و علاقه‌مندان به محیط زیست به رئیس جمهوری برای لغو این تفاهم نامه اشاره می کند. او همچنین تصریح می کند که سازمان حفاظت محیط زیست راضی به انعقاد تفاهم نامه واگذاری آشوراده به سازمان گردشگری نبوده است. اما مسئولان و کارشناسان استان گلستان امیدوارانه به اجرای شدن مصوبه دولت در تبدیل آشوراده به قطب گردشگری چشم دوختند. آنها معتقدند که جزیره آشوراده کلید توسعه اقتصادی و گردشگری استان گلستان است. در همین زمینه آیت الله کاظم نورمفیدی، نماینده آیت الله خامنه ای و عضو مجلس خبرگان رهبری، به خبرگزاری ایرنا گفته است که با اجرای شدن طرح گردشگری جزیره آشوراده، درهای توسعه و سرمایه گذاری داخلی و خارجی به روی سرمایه گذاران باز می شود. افزون بر این، مرجان نازقلیچی، فرماندار شهرستان بندر ترکمن، به خبرگزاری ایرنا گفته است که در اجرای تمامی مراحل این طرح، سازمان محیط زیست نظارت دارد و تنها 10% محیط آن برای طبیعت‌گردی استفاده می شود. او همچنین گفته است که قرار نیست تأسیسات گردشگری در حد هتل یا برج در آن ساخته شود. این در حالی است که نرگس روحانی، عضو انجمن ارزیابی زیست محیطی دانشگاه تهران، روز یکشنبه 14 دی ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر از احداث از جمله هتل 20 طبقه، رستوران، زمین گلف و تنیس در جزیره آشوراده خبر داده است. او ضمن برشمردن ویژگی‌های زیست محیطی این جزیره، واگذاری آن را به سازمان گردشگری برای احداث تأسیسات و تسهیل رفت و آمد به آن، خیانت به میراث طبیعی و فاجعه‌ای غیر قابل جبران عنوان کرده است. آشوراده تنها جزیره ایرانی دریای خزر است و در سال 1354 جزو نخستین مناطق زیست کره جهان معرفی و در فهرست یونسکو ثبت شده است. این جزیره در تمام سال میزبان انواع پرندگان است و همچنین محل صید یکی از انواع کمیاب ماهی اوزونبرون، ماهی خاویار است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید.
اینا امروز آقای روحانی میگه از قانون اساسی صحبت میکنن. اینا بچه جمهوری اسلامی قانون اساسی داره. جمهوری اسلامی پایبند به هیچ قانون اساسی نیسته. اینا یک قانون جنگلی در ایران فقط فرمان روایی میکنه. تو آقای روحانی دیر شده. خیلی دیره.
رهبر معظم انقلاب با عرض پوزی، اگر حضرت امام رحمت الله علیه زنده بود، سرنوشت شیخ حسن روحانی کمتر از سرنوشت سید مهدی هاشمی نبود. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمع.
ریحان جباری اعدام شد، ولی این درست نیست. هر کیو بکشی نباید اعدام شد، هر کی باشه، حتی رهبر باشه، اعدام درست نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو. امروز 14 دی ماه بود، 72 سال روز تولد سیما بینا، خواننده و پژوهشگر موسیقی که از 9 سالگی با شرکت در برنامه کودک رادیو ایران وارد دنیای موسیقی شد. از شهرام میریام بشنویم.
پایه و اساس موسیقی هر سرزمینی ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی آن سرزمین است. از طریق این گونه آهنگ‌ها و ملودی‌های دست نخورده و سینه به سینه حفظ شده است که می‌توان به رمز و راز و پیشینه فرهنگی هر ملت و قومی پی برد. یکی از انگشت شمار هنرمندانی که در گردآوری ترانه‌های بومی و محلی ایران پژوهش کرده و هر از گاهی گوشه‌ای از مطالعات و بررسی‌های خود را به صورت انتشار آلبوم و یا شرکت در جشنواره‌ها و کنسرت‌ها ارائه داده، سیما بیناست. حال از زبان خانم بینا بشنویم که در گفتگو با ما درباره فعالیت‌های خود در حفظ و نگهداری موسیقی فولکلوریک ایران چه می‌گوید.
کار من ادامه انتقال موسیقی بکر و ناب محلی هست. اصیل‌ترین و درست‌ترین حالت اون موسیقی رو ارائه بدم. این موسیقی که انقدر مربوط به مردم هست و در میون خودشون واقعا خلق میشه و سینه به سینه این منتقل میشه به مردم، حالا منم یه واسطه باشم که این رو باز منتقل کنم به خودشون. بیشتر سفر میکنم به اون مناطق از طریق دیدن خود این هنرمندای محلی، که البته کار آسونی هم نیست چون این هنرمندا یک جا جمع نیستن. معمولا از طریق سفرهای زیادی که به شهر و دیارشون میکنم، مواقعی که جشن و سرور هست میتونم در یک جاهایی پیداشون بکنم و ضبط میکنم آهنگهاشون رو، شعراشون رو ضبط میکنم، مینویسم، بعد اینها رو سر فرصت گوش میدم، نغمه های اون رو جدا میکنم، روی اشعارش تجدید نظر میکنم. یعنی حتی من الان اشعار کاملا مدرن رو به طوری میتونم تلفیق بکنم با زندگی، با حالت، با شیوه این موسیقی که اصلا دو مرتبه عین متن خودش هست، نه خود اونا غریبگی میکنن باهاش و نه مردم دیگه که میشنون.
رنگ زردم رو ببین، برگ خزان رو یاد کن، با بزرگان که میشین افتادگان را یاد کن، مرغ صیاد تو هم افتاده هم در دام تو، یا بکش یا دانه ده یا از قفس آزاد کن، از قفس آزاد کن، از قفس آزاد کن.
سیما بینا علاوه بر موسیقی دستی هم در هنر نقاشی دارد و دانش آموخته این رشته از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. گردآوری لالایی ها از سراسر ایران یکی دیگر از کارهای پژوهشی سیما بیناست که مرکب از 4 CD و 2 کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی است.
لالایی لالایی عزیز جون دل مایی، لا 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 گل خندم، عزیز رود دل بندم، نکن گریه نکن ناله، به خنداقت نمی بندم.
بله، گزارش شهرام میریان رو شنیدید در سالروز تولد سیما بینا، یکی از خواننده ها و پژوهشگران معروف موسیقی ایرانی. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم همچنان بتونید با ما بمونید.